افتار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. برنامه پرسمان مذاهب رو می بینید، برنامه ای که به مذاهب اسلامی می پردازه و در تبیین، تحلیل و تشریح اونها تمام تلاش خودش رو به کار می گیره. سبک و سیاق و روش برنامه هم توصیفیه و اینگونه نیست که بخواد حالا یک دیدگاه و نظریه و نظر رو بیان بکنه و فقط از اون دفاع بکنه و تحمیل بکنه. آنچه که مهمه قضاوت شما عزیزان است در مورد آنچه که از مذاهب اسلامی میشنوید. خداوند متعال به هر حال جوهره عظیم و بزرگی چون عقل رو در ما قرار داده تا بتونیم در داوری بین فکرها، اندیشه‌ها، تفکرات و مطالبی که ارائه و عرضه میشه نظر بدیم و دیدگاه‌هایی رو بیان بکنیم و بتونیم به یک نظریه درست و صائبی برسیم. بنابراین بیان نظریات مذاهب اسلامی، احکام فقهی اونها، احکام مطالب و مسائل کلامی اونها جزء مهمترین اولویات این برنامه هست و انشالله در بیان اونها کارشناس عزیز بزرگواری میکنن و مطالب رو مطرح میکنن. سوالات خودتون رو عرضه بکنین، مطرح بکنین، از این جهت دریغ نداشته باشین. با تمام ظرفیت این برنامه میخواد پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشه. همکنون توفیقی است در خدمت سرور عزیز و بزرگوار و دانشمند با فضیلت جناب استاد توحیدی هستیم و هرچه بیشتر بتونیم در این فضا از این استاد بزرگوار بهره‌مند بشیم. مقدمه ای رو هم معمولاً طبق روال استاد عزیزمون بیان میکنن که البته خود اون مقدمه سرشار از مطالب عمیق و دقیقی است با ذکر منابعی که دارن. انشالله بتونیم هرچی بیشتر دقت بکنیم و این مقدمه رو هم به خوبی شنوا باشیم. بعد هم طرح سوالات پیش روی که عمدتاً سوالات شما عزیزان هست در اولویت کار هست و در خدمتون خواهیم بود. خدمت استاد عزیزمون عرض سلام و خوش آمد داریم و در خدمتشون هستیم. استاد بفرمید.
خدمت از ما متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت همه شما عزیزان بیننده. امیدوارم خداوند متعال برنامه ای مؤثر و روشنگر را برای همه ما و شما مقدر فرموده باشد. روحیه حق جویی و حق پویی و حق پذیری را به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. در ابتدا خواستم یه بحثی رو در رابطه با گرایش های وهابی خدمت عزیزان عرض کنم. فراوان گروه های وهابی در صدد این هستند که خودشون را جزء عموم اهل سنت معرفی کنند و خودشون را همسوی با برادران اهل سنت مذاهب چهارگانه معرفی کنند، حتی دلسوز آنها معرفی کنند، در حالی که این چهره ای که گاهی میگیرند واقعا یک چهره فریبکارانه و خلاف واقع. ببینید گاهی اوقات دو مذهب، دو گروه با هم یک تفاوت‌هایی، اختلافات فکری دارن ولی در این حال احترام یکدیگر رو دارن، دو مذهب با یکدیگر اختلاف دارن، اما یکدیگر را به عنوان مسلمان قبول دارن، احترام میکنن. یه موقع میبینیم نه، یک گروه پا را فراتر از این مسائل میگذارد. مذهب شیعه با مذاهب اربعه برادران اهل تسنن یک سری اختلافات فقهی دارند. بعضی تفاوت‌ها در برخی مسائل اعتقادی با یکدیگر دارند، اما آنچه که مهمه اینه که شیعه، اهل سنت، فرق مختلف اهل سنت همه یکدیگر را مسلمان می‌دانند. آقای ابوالحسن اشعری، امام مذهب اشعری، کتاب معروفی داره ایشون در بحث اعتقادی در معرفی فرق مسلمین به نام مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلین. در اونجا ایشون میگه من بررسی کردم، مطالعه کردم در بین مسلمانان فرقه های مختلف و مذاهب گوناگونی پدید آمده است، اما همه اینها زیر پرچم اسلام و شهادتین جمع می شوند، همه مسلمانند، احکام اسلام بر همه آنها جاری است با تمام اختلافاتی که دارند. خب موقعی که همه مشمول حکم اسلام هستند، زیر چتر اسلام همه جمع می شن، خود اسلام احکامی داره. هر کس در دائره اسلام داخل شد، طبق روایات پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، جانش محترم، مالش محترم خواهد بود. جنگ داخلی حرام، دفاع از یکدیگر لازم. این چیزی است که هم در روایات اهل سنت مانند صحیح بخاری و صحیح مسلم وجود داره و هم در روایات شیعه مانند اصول کافی وجود داره. خب شیعه با اهل سنت در یه مسئله مثل مسئله امامت و خلافت، یه بحث اعتقادی از نظر شیعه و یه بحث فقهی از نظر اهل سنت، اختلاف نظر دارن. اما نه از دیدگاه اهل تسنن چنین است که اگر کسی خلافت خلفا را صحیح نداند بگوین از دائره اسلام خارجه، و نه شیعیان بر این باورند که اگر کسی امامت اهل بیت علیهم السلام را معتقد نبود از دائره اسلام خارجه. طبعا هر کسی باور خودش را صحیح می داند، بر او تأکید و پافشاری داره، مانعی هم نداره. اما عموم علما و فقها شیعه همه نظرشون بر این است که هر کس گوینده شهادتین است، این مسلمان حساب میشه، مگر یه حرفی بزنه که مستقیم یا غیر مستقیم بعد از اسلام یکی از این دو شهادت را منکر بشه. اهل سنت هم همین باور رو دارن. مذاهب اربعه اهل سنت و همچنین کتاب‌های حدیثی آنها مانند صحیح بخاری و صحیح مسلم همین دیدگاه رو دارن. برادران اهل سنت نگفتن که مثلا خلافت خلفا از سوی خداوند متعال اینا برای خلافت تعیین شدن، گفتن مردم انتخاب کردن، رأی دادن. خب حالا اگر فرضاً کسی این انتخاب را تأیید نکرد، نگفتن که از دائره اسلام خارجه، یکی از شرایط ورود به اسلام را نگفتن باید سه تا شهادت بده: شهادت به یگانگی خداوند، شهادت به رسالت پیامبر و شهادت به خلافت خلفا. مثلا همچنان که شیعه هم همون دو شهادت را کافی میدونه. بنابراین اختلاف شیعه و اهل سنت تو مباحثی است که موجب خروج فرد از دائره اسلام نمیشه، نه از نگاه شیعه نه از نگاه اهل سنت. اما دیدگاهی که وهابیون دارن، اختلاف وهابی با غیر وهابی در مسئله توحیده. یعنی گروه های وهابی خداشناسی و توحید مسلمانان را قبول ندارند. با اینکه خودشان از هر منحرفی منحرفترند، اما توحید دیگران را قبول ندارند. عموم مسلمانان را مشرک میدونند، از دایره اسلام خارج میدونند. این نکته ایست که باید عموم مردم مسلمان اینو توجه داشته باشند که اگر شیعه و سنی اختلاف تو بحث امامت و خلافت دارند و به این وسیله هرگز یک دیگر رو کافر و مشرک نمیگن، اما اختلاف وهابی با غیر وهابی در مسئله توحیده. اونا میگن اصلا ما شما رو مسلمان نمیدانیم، مشرک میدونیم. تعبیراتی که تو کتابهای وهابی ها هست کسی مراجعه کنه، مثلا تاریخ ابن بشر که وهابی ها نوشتن، جریانات جنگ های گروه های وهابی و سعودی ها رو با مسلمانان عربستان نقل میکنه، عبارات این چنینه. مثلا میگه که لشکر خودشون را، لشکر مسلمانان وارد ریاض شدن، لشکر مسلمانان وارد فلان شهر شدن، با مشرکین جنگیدن. عربستان مشرک خارج از اسلام نداشته. مقصودشون از مشرکین کیا هستن؟ همین مسلمانان گویندگان شهادتین، یا حنفی یا حنبلی یا مالکی، اینها رو میگن مشرک. لحن عبارت اینها اینه. و نه تنها افراد عوام و مردم عادی را، بزرگترین علماء مذاهب اربعه اهل سنت را هم میگن مشرکن. من در مقدمه خواستم یک کتاب هم به عنوان نمونه از کتابهای وهابیا معرفی کنم. لازمه که این نکته رو همه مسلمانان بدانن و این گروه ها رو بشناسن که اینا چه دیدگاهی دارن. ببینید، این یک کتاب هست به نام نقض و عقائد الاشاعره و الماتریدیه. حالا اینو بعدن عزیزان بشه نشون میدن. تألیف آقای خالد ابن علی المرزی الغامدی، مکتبت و دار الحجاز لنشر و توزیع. این چاپ دیگرم داره، دار اطلس هم هست، چاپهای مختلف تو عربستان چاپ شده. نویسنده این آقای خالد علی مرزی، ایشون فارغ التحصیل دانشکده شریعت است در ریاض. تحصیلاتش در بحث‌های اعتقادی و فقه و شریعت و اصول و بعضی از این موضوعات پیش افرادی مانند بن باز، مفتی اعظم سابق عربستان، پیش آقای بن جبرین. عزیزان پشت جلد کتاب رو ببینید، نقض و عقائد الاشاعره و الماتریدیه. خب این کتاب، مؤلفم که عرض کردیم، تألیف خالد بن علی المرزی الغامدی، چاپ دار اطلس الخزراء مال عربستان. این نسخه ایم که دست من هست، مکتبه دار الحجاز. خب این آقا که تحصیل کرده و شاگرد مکتب بن باز، بن جبرین، بن عثیمین، اینها شخصیت های معروف وهابیون عربستان، مفتیان اونجا هستن. این آقا تحصیل کرده اونجاست. بعد میاد تو این کتاب درباره عموم اهل سنت، عموم اهل سنت امروز، حنفی ها همه در اعتقاد ماتریدی هن. یعنی پیروان آقای ابو منصور ماتریدی بحث های اعتقادی را به روش ایشان و آراء ایشان را قبول دارند. و برادران اهل سنت شافعی و همچنین مالکی عموماً پیروان آقای ابوالحسن اشعری هستند. به اینها گفته میشه اشاعره، به اونها هم حنفی ها هم در اعتقادات ماتریدی هستند. این کتاب نوشته کلن رد عقاید هم اشاعره هم ماتریدیه. میگه هم اینها بر باطلن، هم اونها بر باطلن. در مقدمه کتاب میگه اصلا من چرا این کتاب رو نوشتم. مقدمه رو کتاب رو معرفی کردیم، عزیزان نگاه کنن. در مقدمه کتاب همون صفحات 5، 6، 8 بیان میکنه که انگیزه های تألیف کتاب. از جمله میگه الرابع، چهارمین انگیزه من چی بوده؟ جهل به حقیقت این مذهب، مذهب اشعری و ماتوریدی، توسط بسیاری از طلاب میگه حقیقت اینا رو نمیدونن. بعد میگه اینقدر اینها ناآشنا هستند، عده ای از طلاب، مقصود طلاب اهل سنت، نسبت به این اشاعره، طلاب اهل سنت مقصودش هم بیشتر همین وهابیا هست، که خیال میکنن نا جز اهل سنتن. میگه یکی از اینها کتاب نوشته، تصور کرده، گفته که اهل سنت سه فرقه هستن: سلفیه، اشاعره و ماتوریدیه. بعد میگه این اشتباه بزرگیست، این دروغ بزرگیست که اینها نوشتند. مگر اشاعره و ماتوریدیه اهل سنتن؟ ببینید همه غیر اهل سنت که نیستن بماند. بعد یه پله بالاتر هم میره، میگه بله در مقابل رافضه به اینا اهل سنت میگن، مقصود یعنی شیعه نیستن، اما اهل سنت در مقابل اهل بدعت به اینا گفته نمیشه، اینا هم اهل بدعتن. تازه به این اهل بدعت بودن اکتفا نمی کنن. بعد میاد میگه که چقدر مردم، بزرگان اهل سنت را، اینها را به عنوان ائمه مشرک معرفی میکنه، ائمه قبوریه مشرک. حالا من یه نمونهشو عرض میکنم. مینویسد بزرگان این گروه های اشاعره و ماتوریدیه رو میگه میخوام قشنگ بهتون معرفی کنم. وهابیا به غیر خودشون، به عموم مسلمان هم میگن قبوری، هر کس تصور اینها رو، برداشت های غلط اینها رو قبول نداشته باشه، لقب قبوری هم بهش میدن. خب در حالی که واقع مطلب به نظر میرسه که این واژه قبوری برای خود اونا مناسب تره. چرا؟ چون بیشتر مرکز تبلیغاتشون تو قبرستان ها هستش و این ها رو سرشون بند کردن تو چند تا قبرستان. حالا میگه که این قبوری ها ائمه ای دارن که اینا رو میخوام معرفی کنم. در قرن هشتم من الائمة القبورية المشركة التفتازانی، سعدالدین تفتازانی. سعدالدین تفتازانی کیه؟ ببینید عزیزان آوردن: و من ائمة القبورية المشركة في القرن الثامن، شروع میکنه اسم میاره چندین نفر را، یک سر اسم میاره تا ببینید این سطر آخر، ما قبل آخر میگه کی؟ و تفتازانی، متوفای 792. حالا این آقای تفتازانی از نگاه اهل سنت کیه؟ شخصی است که بزرگان اهل سنت او را در سطح بسیار بالای قبول دارند. یکی میگوید آقای قنوجی، با اینکه خودش هم غیر مقلده و مقداری گرایشات مشابه وهابیگری داره، اما میگه الامام الکبیر سعدالدین تفتازانی. آقای ابن حجر عسقلانی درباره او میگه العلامه الکبیر، الامام الکبیر، العلامه تفتازانی. و می نویسد آقای ابن حجر عسقلانی، میگه له تصانیف، یک کتابهایی داره در همین کتاب الدرر الکامنه. الدرر الکامنه رو ابن حجر نوشته برای معرفی شخصیت‌های علمی قرن هشتم، از جمله این آقای تفتازانی است. عبارات اگه قدر درست‌تر بشه، ببینید: مسعود ابن عمر التفتازانی العلامه الکبیر صاحب شرح التلخیص و شرح العقائد فی اصول الدین. این کتاب میگه صاحب چند کتاب، از جمله شرح عقائدی که در اصول دین نوشته شده، اعتقادات. حالا این کتاب رو حوزه های علمیه عموم اهل سنت غیر از وهابیا، اصلا متن درسیشون این کتابه. و این کتاب را چه در ایران مثلا، سیستان و بلوچستان، خراسان های سگانه، اطراف که مقداری اهل سنت داره، استان گلستان، در برادران شافعی مذهب، در کردستان، در استان کرمانشاه، هر جا اهل سنتی هستن غیر وهابی، اصلا کتاب اعتقادیشون قدر مشترک همین کتاب شرح عقاید آقای تفتازانی است. که خب ایشون هم میگه اینقدر کتابهاش مهمه که ائمه بزرگ، بزرگان شخصیت‌های ما دنبال به دست آوردن کتاب‌های او رقابت می‌ورزیدند با یکدیگر در به دست آوردن کتاب‌های او. یعنی اینقدر تو جامعه اهل تسنن مهمه و تنها کتابی که حوزه‌های حنفی و شافعی همه می‌خونن، اعتقاد رو از کتاب او می‌گیرن، آقای طفتازانی است. حالا ایشون قشنگ میاد میگه که و من الائمه القبوریه المشرک الطفتازانی، میگه یکی از ائمه مشرک است. یعنی تمام طلاب اهل سنت در ایران، افغانستان، پاکستان که این کتابا رو میخونن، اینا اعتقاداتشون رو از یک فرد مشرک گرفتند. خیلی از برادران اهل سنت اینا رو نمیدونن. اینجاست که اگر بدانن این مطلب را، بعد میفهمن که اگر شیعه و سنی اختلاف تو بحث امامت یا خلافت داره، هیچ شیعه نگفته که اهل تسنن از دایره اسلام خارجند، بلکه دفاع از جان و مال اونها رو هم واجب میدونن. اینا میان میگن شما از دایره اسلام خارجید، نه ای که تو بحث امامت اختلاف داره، میگن تو بحث توحید خداشناسی شما مورد قبول نیست، شما مشرکید، خونتون هدره. آقای علامه ابن عابدین، عالم معروف اهل سنت حنفی مذهب، ایشون میگه که وهابیا معتقد بودن انهم هم المسلمون و ان من خالف اعتقادهم مشرکون. هر کی با عقیده اینا مخالف باشه مشرکه، و نه اینکه فقط به زبان بگن مشرکه، و استباحوا بذلک قتل اهل سنه و قتل علماء. میگه پیروان محمد ابن عبدالوهاب قتل اهل سنت را، چه علمایشون چه غیر علما، قتل همه اینا رو جائز و مباح میدونستن. این شهادت آقای علامه ابن عابدین از بزرگترین و معروفترین علمای اهل سنت حنفی مذهب است. خب این دیدگاه وهابیون. مسلمان ها باید موضع خودشونه بدونن نا به چه نگاهی به شما عبارت عزیزان آوردن. کتاب حاشیه ابن عابدین، عرض کنم که کتاب الجهاد باب المغاد، شاهد این جمله است: و استباحوا بذلک، مباح و حلال می دانستن به خاطر همین عقیده ای که دارن، قتل اهل سنت و قتل علمائهم. خب این گونه افراد اگر تو جوامع اسلامی رشد کنن، این تفکر رشد کنه، دنبالش کشت و کشتار است که مشابه همین کارهایی که از داعشی ها میبینید. داعشی ها این تفکر رو از کجا گرفتن؟ این گروه های تکفیری عمده از همین کتاب های وهابی ها و محمد ابن عبدالوهاب و شاگردان و اساتید اونها.
چه مصطلح به طور معقول هم وقتی نگاه میکنیم دو تا مذهب، دو تا اندیشه اختلافاتی دارن، حتی گاهی خیلی اختلافات اساسی هم هست، اما این زندگی در کنار هم مسالمت‌آمیز یه مسائلی است که یه امر علاهده و جدایی است. اما وقتی که تکفیر به وجود میاد دیگه اون موقع عرض افراد، ناموس افراد، خون افراد مباح میشه، سنگ هم رو سنگ نمیمونه.
این تفکر تکفیری اولین بار توسط گروه خوارج شروع شد. باید این نکته رو عزیزان توجه داشته باشن که یه موقع در هر گروهی، هر مذهبی ممکنه یه آدم تندرو، یکی دو تا آدم تندرو تکفیری هم پیدا بشه، اما بنای اصل مذهب بر تکفیر نباشه. یه نفر در این بین از پیروان اون مذهبی حرفی میزنه. این ممکنه تو هر مذهبی وجود داشته باشه، یه آدم تندرو، یکی دوتا آدم تندرو. یه موقع بنای اصل مذهب، تفکر بنیانگذار یک مذهب و یک دین بر تکفیره. وهابیت مشکلش اینه که بنای تفکر محمد ابن عبدالوهاب بر تکفیره. همونطور که عمل کردشون هم این چنین بوده، اونقدر کشتارها کردن زمانی که میخواستن مسلط بشن بر مناطقی از عربستان که بعضی از جاها را مثل طائف را مردم را قتل عام کردن، به نقل آقای احمد زینی دهلان که خود ایشون اهل مکه بوده، مفتی و به اصطلاح رهبر شافعیه مکه بوده، ایشون میگه طائف را قتل عام کردن، حتی افرادی که وارد مسجد شده بودن، پناه برده بودن به مساجد، شاید حیا کنن تو خانه خدا و مسجد اونها را نکشن، اونها را هم از یک کنار کشتن. میگه عده‌ای مشغول نماز بودن، عده‌ای مشغول قرائت قرآن. این سبک وهابیاست، اینه که هیچ گروه وهابی با هیچ فرقه قابل قیاس نیست الا فرقه خوارج که تفکر را از خوارج گرفتن. همان گونه که خوارج آیاتی که مربوط به مشرکین بود بر مسلمان ها تطبیق می کردن، دقیقا همون کار را گروه های وهابی و تکفیری تکرار می کنن. آیاتی که مربوط به مشرکین و بت پرستان است بر مسلمانان و گویندگان شهادتین تطبیق می کنن.
استاد عزیز، اگر اجازه بدید، حالا یکی از بحثایی که طرحش حداقل دو تا دلیل میتونه داشته باشه، یکی این که ما یه مقدار شناختمون باید به این موضوعی که میخوام بپرسم بیشتر بشه، و دوم این که همین موضوع متاسفانه یک مقدار زیاد دستاویز وهابیت قرار گرفته و گاهی وارد تمسخر و مسائلی از این قبیل میشن. اون بحث رجعت هست. حالا تو بحث رجعت خیلی مطالب هست، سوالات هست، سوالات بینندگان عزیز هست، کلیپ هم آماده داریم. حالا هر جور صلاح میدونید، میخواید کلیپ هایی تو این فضا ببینیم بعد انشالله سوالات رو بپرسیم؟ مشکلی
ندارم، بسیار میخواد اول کلیپ ببینیم.
خیلی خوب. خب ما عزیزان رو زحمت بدیم، عزیزان اتاق فرمان، یکی از این کلیپ ها رو ببینیم، انشالله بعد هم استاد عزیزمون تحلیلی بفرمایند و همه بهره مند بشیم.
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بہم اقبال نے حوالہ دیا کہ وہ ایرانی تھے، مجوسی تھے، پہلے اسلام لے آئے تو جب بھی ان سے پوچھ رہا تھا کوئی آدمی کہ سلمان اپنا نسب بیان کر، بتاؤ اپنا مرا باپ کون تھا قبیلہ، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کبھی جواب نہیں، یہی کہا سلمان ابن سلام، میں اسلام کا فرزند، میں نہیں جانتا ایرانی کون تھے اور میرے باپ دادا کیا تھے، اس لیے کہتے ہیں ہم تو سلمان زادہ ہے اسلام باز، سلمان کی طرح اسلام کا بیٹا بن گا اور چیزیں مراد. یہ انگریزوں نے نامرادوں نے کیا کیا، کرنل لارنس درویش بن کر عربی لباس پہنا، عربی زبان کی مہارت حاصل کی، سارے عرب شیوخ کو گمراہ کر دیا کہ ترکوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق، تمہارا بھو ایسے اعلیٰ لوگ ہو، تمہارا ترکوں سے کوئی تعلق، وہ ان کے خلاف کر دیے، ورنہ پوری سلطنت عثمانیہ کے صوبے تھے، بغاوت کر دی، ترکوں کو قتل کیا، بعد میں انگریزوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، علاقے بانٹ لیے، فرانس نے کچھ لے لیے، برطانیہ نے، اور اسرائیل بھی انہوں نے بنا دیا، ملا بھی کچھ نہ، مگر وہ جو نیشنلزم تھا، قومیت، اس کو اجاگر کر دیا، ٹکرا دیا. تو اسلام میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ مسلمانوں کو ٹکڑا کرنے والی کوئی بات کرے کسی قسم، خاص کر کے مذہب کی حد تک میں آ جاتا ہوں، مذہب کے دائرے میں ایک بات ہے جس کی وجہ سے سب مسلمان متحد، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا، اب ضرورت ہے ملت کو یہ بات یاد دلانے کی، اور یہ پہلے بھی جھگڑے ہوئے، سارے فرقے پرانے زمانوں میں پیدا ہوئے، مناظرے ہوئے، علم الکلام مرتب ہوا، اور اہل سنت کے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ان کے لکھے ہوئے قائد کی بنا پر ہی اہل سنت کا اشعری جی کہہ دیتے ہیں، وہ پہلے معتدلی تھے مگر ایک بات میں اپنے استاد کے مخالف ہو گئے، اہل سنت ہو گئے، ساری عمر انہوں نے مناظرے کیے، مقالات الاسلامیین لکھی، سارے فلاں فرقہ یہ کہتا فلاں فرقہ، مگر آخر میں کس نتیجہ پر پہنچی، یعنی امام اہل سنت امام ابو الحسن اشعری یہ کہہ کر مرے کہ میری ساری تحقیقات کا نتیجہ کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ کافر نہیں، میں نے دیکھ لیے، ان کے عقائد بھی کھنگا لیے، مناظرے بھی کیے، ان میں غلط باتیں بھی ہیں، باطل باتیں بھی ہیں، مگر کفر نام کی کوئی چیز نہیں. اس لیے یقین جانے یہ لوگ جو مطالعہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں شیعہ، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سنی، یہ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے، سب جاہل، جہالت کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا. اگر کوئی شخص مطالعہ کرے اور دیانتداری سے کرے، لا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعالی، قرآن نے جو کہا کہ کسی گروہ سے ناراضگی تم سے یہ جرم نہ کرایا کہ تم ان کے ساتھ بے انصافی کرتے.
بسیار ممنون. این کلیپ رو دیدیم و اینکه ظاهرا موضع ایشون هم در مورد تکفیر و و اینکه عقاید ممکنه جاهلانه باشه و از روی درک نباشه، اما اینکه بخوایم تکفیر بکنیم عواقبی داره. انشالله تکمله و تکمیل رو بفرمایید استفاده کنیم.
ببینید ایشون خب یکی از علمای اهل سنت پاکستان، ایشون یک شخصیت شناخته شده، ایشون میاد یه حرف منصفانه ای را مطرح میکنه، میگه اسلام آمده مسائل نژادی را زیر پا گذاشته، مسلمان ها براشون ملاک وحدت و اخوتشون دینشونه. میگه سلمان قبلا مجوسی بود، بعد آمد و مسلمان شد. اگر میپرسیدن تو کجا هستی، فرزند کی هستی، به جایی که بگه من فرزند فلان کس هستم، میگه من فرزند اسلامم، یعنی آبا من چی بوده من به اونا کار ندارم، الان مهمه برای من دین منه، اسلام منه. اسلام میگه اینه. میگه اما دشمنان آمدن، غربی ها آمدن، تفکر ناسیونالیستی را و قومیتگرائی را در میان مسلمان ها ترویج کردن. نقشه انگلیس و فرانسه و دیگران آمدن. ایشون حتی تعبیرش اینه که بعضی از اینها یا خودشون انگلیسی بودند و اینها، و یا اینی که جاسوسان اونها منافقینی. میگه لباس عربی، عربی یاد گرفتن، لباس عربی پوشیدن، بعد تو عربا خودشونه با نان عرب جا زدن، گفتن آقا ما به ترکا چه کار داریم؟ یعنی اینکه به جای ملاک اسلامیت که همه مسلمان ها را جمع میکنه زیر چتر خودش، آمدن بعض قومیت ها را آمدن بیرون، ما عربی، ما به ترکا چه کار داریم؟ و حتی با ترک های عثمانی که اونا هم اهل سنت بودن، اینا با هم جنگیدن، که این نقشه اونهاست. عده‌ای فریب این قضیه رو خوردن. بعد ایشون میگه که با عموم اهل سنت در اعتقادات پیرو و آقای ابوالحسن اشعری هن، که بندم یه نامی از ایشون آوردم. میگه ایشون قبلا معتزلی بود، بعد آمد و این تفکر جدید را مطرح کرد. ایشان کتاب نوشت، میگه یک عمر مناظره با فرق مختلف داشت، اما ایشون بعد تو کتابش نوشت من با فرق مختلف مسلمان ها مناظره کردم، بحث کردم، اما در آخر به این نتیجه رسیدم که تفکر کفری در میان هیچ یک از فرق اسلامی وجود نداره، همه فرقه های منسوب به اسلام همه مسلمانن، هیچ کدام را نمیشه کافر گفت. میگه اونی که میگه سنی کافره، اونی که میگه شیعه کافره، اینا جهل و بیسوادیشونه. میگه اشعری که رو اینا کار کرده، میگه عقاید اینا رو بررسی کردم، در میان اینا هیچ فکری که وجود نداره که بر اساس او بشه یک گوینده شهادتین را کافر بگی. بعد میگه باید انصاف رو در نظر گرفت. خداوند فرموده ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعالی، دشمنی هیچ گروهی هرگز شما را بر بی‌عدالتی نکشاند. چون میگه خب عقاید شیعه ها معلومه، عقاید اهل سنت معلومه، هیچ جای این اعتقادات حرف کفرآمیزی وجود نداره که مجوز این باشه که یک گروه را ما تکفیر کنیم. تکفیر یا خواست بگه افراد جاهل و نادانی هستن.
خیلی خوب، یه معیدی بود برای این مسئله. و بازم کلیپ داریم، اگر بتونیم یک کلیپ دیگه
استفاده میکنیم،
از این فرصت استفاده کنیم. بله،
واضح شباب هذا الموضوع. وانا اقول لكم نصيحة، كان بعض المشايخ في السنين والعقود الماضية يرون ان الافضل ان يعني نسكت لجمع الشمل، الحقيقة أنما كلما سكتنا يتفرق الشمل، لأن الفتنة تزيد وتتسع. والقتل الآن في سوريا وفي العراق أساسه كله فكر الوهابي، كل هذا فكر محمد بن عبد الوهاب، فكلما سكتنا نحن انتشروهم، فالفرقة تزداد ولا تضيق. فلا بد من بيان هذه الحقائق. أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، والوهابية ليسوا من أهل السنة والجماعة بكل صراحة، كده واضح يا شباب. وليسوا أيضا كفارا، أحسن أي حد يفهم خطأ، لا نقول انهم ليسوا اهل السنه معناه انه ليسوا مسلمين، لا مسلمين، لهم كل حقوق وواجبات المسلم، ولهم ذمتنا، ولهم عهد الاخوه الذي امرنا الله تعالى به وكل حاجه، لكن نراهم على خطا وندعوهم الى الصواب. واضح؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، ما انا قلت الكلام ده عشان ما حدش يسال، بس ماشي اسال. رأي ابن عبد الوهاب مش هو بس، كثير من الوهابية يسبون أبا حنيفة، بعضهم توقف، كثيرهم الآن توقف، بس منذ مدة أكثر الوهابية يسبون أبا حنيفة، والعياذ بالله يقولون عنه أبو جيفة، تجد في بعض كتبهم أبو جيفة. عن مين؟ عن أبي حنيفة. السبب أن أبا حنيفة له عقائد متوارثة، وأبو حنيفة من التابعين. العقائد المتوارثة في الرسائل الخمسة التي شرحناها في رمضان مع الشباب في رمضان، والحمد لله واتممنا ثلاثة من هذه الخمسة، واضحة أولا متواترة عن الإمام، والإمام كان من التابعين، فهو فالسلف هو ضده، وواضحة بينة محكمة في نفي التشبيه والتجسيم وقيام الحوادث بالله، كل ذلك نفاه الإمام بعبارات صريحة، فصار لهم عدوا. فيعملوا ايه عشان يطعنوا في الامام؟ يطبعون كتبه، واما ان يحرفوها، واما يطبعونها ويشرحونها بشروح ويطعنون فيه في الشروح. يقول وقد اخطا ابو حنيفه وخرج من اهل السنه والجماعه في هذا الكلام وفي هذا الكلام، يعني هم اللي هيشرحوا لابي حنيفه العقيده.
ممنون، این کلیپ رو هم دیدیم. جناب استاد، ظاهرا دیگه این تکفیر جزو ذات وهابیت هست و نمیشه ازش منفک کرد.
بله، این آقای شیخ احمد شریف ازهری، ایشون از اساتید دانشگاه الازهر مصره و حالا داره برای طلاب خودش توضیح میده. میگه بعضیا معتقدن و میگن که راجع به وهابیت ما سکوت کنیم، حرف نزنیم. ایشون میگه اشتباهه. وقتی که اونا دارن مرتب مطالب تفرق آمیز را مطرح میکنن، حرف هایی که منجر به جنگ و کشتار تو مسلمان ها میشه مطرح میکنن، ما اگر سکوت کنیم بهتر نمیشه، بدتر میشه، دائره اختلاف بیشتر میشه. میگه باید اینها رو معرفی کرد. ایشون میگه این کشتارهایی که داره انجام میشه اینا توسط کیه؟ همین تفکر وهابیت هر جا رفته سبب این درگیری ها و کشتارها شده. بعد به مناسبت ایشون معرفی میکنه که میگه اینها مثلا با ائمه اهل سنت مخالفن. به عنوان مثال گفت ابو حنیفه را، خب بالاخره تعداد زیادی از اهل سنت پیرو آقای ابو حنیفه هستند و پیروان ایشان در میان مذاهب اربعه ظاهرا بیش از بقیه مذاهب است. حالا به اینا میگه بعضی از اینها حتی به ابو حنیفه مثلا رو ناسزا میگن، سبش میکنن و حتی به او ابو جیفه میگن. جیفه یعنی مردار به اصطلاح. میگه کلمات تا این حد بی حیایی و بی احترامی و این دوتا به کار میبرن. میگه ما برای چی سکوت کنیم؟ باید اینها گروه های وهابی را چون تفرق افکن هستن، میگه اینایی که کشتار میکنن تو کشورهای مختلف اینا کیان؟ همین پیروان تفکر محمد ابن عبدالوهاب.
بله درست. ما اگر در خدمت عزیزان اتاق فرما بیریم، هر جور صلاح میدونن، میخواید میان برنامه کلیپی داشته باشید، یه میان برنامه. بسیار خوب. خب میان برنامه‌ای داشته باشیم، رفت و برگشتی انشالله، و بعد هم آماده بشیم برای طرح سوالات، و اگر عزیزان سوالاتی مطرح می‌کنن در خدمت بزرگواران باشیم. برنامه پرسمان مذاهب از آن شما، متعلق به شما عزیزان و بزرگواران هست. با برنامه خودتون همراه باشید.
لکه یبقا غار حراء وشعر أبي طالب يشهد وبأنك وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواك. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواك. وأسامتك قريش أذاها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء، ولا أنت غريب وستبقى رمز الصحراء. طالعتك جرحا يتعبد في غار حراء، طالعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء.
سروران عزیز و بزرگوار، خدمتتون هستیم. برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه. میخوام زحمتی بدیم به استاد عزیزمون در مورد یکی از مباحثی که عمدتاً باید مورد عنایت قرار بگیره، حالا شاید کمتر بهش پرداخته شده، بپرسیم و اون مسئله رجعت هست. جناب استاد، اصلا رجعت چیه؟ یه مسئله فقهیه، کلامیه، اصولیه؟ تو چه فضایی راجبش بحث میشه و اینکه مذاهب هم بهش دامن میزنن؟ البته در ذیلش مباحث دیگری هست که انشالله فرصتی بود زحمت میرم میپرسم.
ببینید، واژه رجعت یه واژه عربی است به معنای بازگشت و رجوع، و مقصود از او بازگشت به حیات و زندگی بعد از مردنه. ما دو تا رجعت داریم. یک رجعت عمومی برای همه انسان‌ها که این مربوط به روز قیامته. همه انسان‌هایی که از دنیا رفتن روز قیامت همه دوباره زنده میشن. این رجعت را همه مسلمان‌ها قبول دارن. مسیحی یا یهود یا پیروان ادیان الهی قبول دارن. اما یک رجعت دیگری مطرح میشه که آنچه که مورد بحث است و گاهی برادران اهل سنت مطرح میکنن این دومی است: بازگشت به حیات بعد از مردن در همین دنیا، بازگشت به زندگی. کسی از دنیا رفته باشه دوباره برگرده نسبت به افراد خاصی. یکی از چیزهایی که در شیعه مطرح هست و عموم شیعیان و بزرگان شیعه به آن اعتقاد دارن این مسئله است که در زمان حکومت جهانی حضرت امام عصر علیه السلام، زمان ظهور آن حضرت، یک سری افراد استثناءً اینها زنده می شوند. بعضی افراد خیلی خوب، بعضی افراد خیلی منفی، اما خصوصیات و ریز همه اینها به صورت دقیق و قطعی مشخص نیست. اجمالا یک چنین چیزی از خوبان بسیار خوب، اونم یه تعداد، یک سری افراد خیلی منفی.
ولی جناب استاد، پس ما در ابتدا اگر بخوام یه تعریفی از رجعت انجام بدیم و تعریفی داشته باشیم، رجعت رو لغوی و اصطلاحی بخوایم معنا بکنیم، همینو
بله گفتیم رجعت در دو معنا، لغویش به معنی بازگشت از هر چیزی، و بعد در اصطلاح دینی و اینها گاهی اوقات رجعت، رجعت قیامت مطرحه که همه مسلمان ها قبول دارن، یک رجعت خاصم که در اصطلاح شیعه بیشتر به کار میره، زنده شدن افرادی در زمان حکومت امام عصر علیه السلام از خوبان بسیار خوب و بدهای بسیار بد.
بله که این قبل از قیامته.
بله
آره. خب وقتی یه چنین مدعایی وجود داشته باشه دیگه قاعدتا باید دلیل هم براش ما داشته باشیم. مهمترین دلیل هم میتونه معیدات قرآنی باشه، دلیل های قرآنی باشه. آیا اصلا در زمینه رجعت قرآن تأییدی دارن؟
قرآن کریم نسبت به رجعت در امتهای قبل آیات صریحی داریم. بله. افرادی که قرآن بیان میکنه جنبه استثنائی داره، ولی بعد از مردن در همین دنیا زنده شدن در قرآن کریم هست. به عنوان مثال در سوره مبارکه بقره 5-6 مورد، 5-6 آیه به این بحث پرداخته. یک آیه اشاره به این داره که عده‌ای در بنی اسرائیل یه نفر رو کشتن، افرادی یک نفر کشته شد، درباره قاتلش بحث شد، دستور آمد از سوی خداوند یک گاوی را کشتن و خطاب شد بین بدن این فرد مقتول و این گاوی که کشته شده تماس حاصل کنید، این فرد مقتول خودش زنده میشه. آیه قرآن فرمود فقل نضربوه به بعضها. اصلا سوره بقره که بقره گفته شده به مناسبت همین داستان گاو بنی اسرائیل. فقل نضربوه به بعضها، ما گفتیم بزنید او را، این فرد مقتول را، بدنشو بزنید به بعضی از این گاو. کذالک یحیی الله الموتا، این تماس حاصل کنید بین این فرد مقتول و این گاو کشته شده، این گونه تا ببینید این گونه خداوند مرده ها رو زنده میکنه. آیه قبلش هم هستش که شما و از قتلتم نفسا فدارتم فیها، یادتونه شما یهودیا بنی اسرائیل یه نفر رو کشتید، درباره قاتلش هر کسی به گردن دیگری میانداخت، از خودش دفع میکرد. سوره بقره آیه 72 فقل نضربوه به بعضها، ما گفتیم بزنید او را، اون فرد مقتول را، به بعضی از این بقره و گاوی که کشته شده. کذالک یحیی الله الموتا، این گونه زنده می کند، یحیی احیا می کند خدا مرده ها را. ببینید و یوریکم آیات، نشون میده بهتون آیاتش را، لعلکم تعقلون، شاید فکرتون به کار گفته بفهمید خدایی که میتونه تو دنیا زنده کنه آخرت هم همه رو میتونه زنده کنه. این یه نمونه. نمونه دیگری تو همون سوره بقره است که 70 نفر همراه حضرت موسی علیه السلام رفتن کوه طور، وقتی که یک نوری بر کوه طور تابید اینها همه افتادند و مردن. خداوند میفرماد که ثم بعثناکم من بعد موتکم، ما شما را زنده کردیم بعد از مردن. خطاب به بنی اسرائیل. 70 نفر حضرت موسی همراه حضرت موسی رفتن. بله آیه شریفه را باز عزیزان آوردن، آیه 56 سوره بقره. عده‌ای از اینا گفتن که ای موسی ما به تو ایمان نمیاریم، باید خدا را علنی ببینیم. حضرت موسی تعدادی از اینا را به کوه طور برد، ادعا دارن یه نور تابید رو از بین رفتن، شما یه نور را نمیتونید تحمل کنید، بعد ادعا دارید خدا رو ببینید. خلاصه آیه شاهد ما این جمله است، بعثناکم من بعد موتکم، زنده کردیم شما را بعد از مرگتون، لعلکم تشکرون. خب اینا نمونه های رجعت به دنیاست، در همین دنیا بعد از مردن زنده شدن. اینا چند نفر بودن؟ 70 نفر. وقتار موسی قومه 70 رجلا، 70 نفر رو حضرت موسی انتخاب کرد، همه اینا از بین رفتن. نمونه دیگری که باز در همون سوره مبارکه بقره هست، میفرماید هزاران نفر از خونه های خودشون بیرون آمدن از ترس مردن. خبر رسیده بود که تا اون آمده مرض وبا آمده، خیلی ها دارن میمیرن، از ترس مردن اومدن بیرون. آیه شریفه میفرماد الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت، دقت نکردی توجه نکردی به اون افرادی که خرجو من دیارهم، خارج شدن از خانه های خودشون و هم علوفون، در حالی که هزاران نفر بودن خارج شدن از ترس مرگ، حذر الموت. بعد فرماد که فقال لهم الله موتو، فقال لهم، خداوند به اینها گفت و خطاب کرد موتو، بمیرید. همه مردن. ثم احیاهم، بعد زندشون کرد. اینا نمونه های قرآنی رجعت در همین دنیاست که در امتهای قبل انجام شد.
خیلی خوب، حالا زحمتتون میدیم در مورد رجعت به ویژه بحثایی که هست. اگر اجازه فرمایید ما خدمت عزیزان بیننده هم باشیم، معطل نشن. اگرم معطل شدن به ویژه جناب آقای مسعود عزیز و بزرگوار از فسا از محضر این دبیر عزیز و بزرگوار و سرور گرام عذرخواهی میکنیم و در خدمت این عزیز هستیم که مطلب و سوالشون رو بفرمایند. جناب آقای مسعود در خدمتیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
جناب آقای دکتر جای فرد و سلام بر حضرت استاد عزیز و دانشمند استاد توحیدی.
علیکم السلام
و علیکم السلام و رحمت الله، تقدیر و تشکر از جناب آقای.
همیشه سالم و سلامت و در پناه خدا همیشه موفق و معید باشید.
انشالله با دعای خیرتون خدا انشالله توفیقات شما رو هم مزخشون بکنم.
جناب آقای دکتر رجای فرد
جانم،
بنده اگر اجازه بدید دو تا سوال از
بله.
حضرت استاد داشتم.
در خدمتیم جان، بفرمایید.
اولین سوال بنده اینه که میخواستم حضرت استاد بفرماید چرا به سادات تبا تبایی میگن؟
بله.
این علتی چی هست و اینها نسلشون به چه گروه هایی میرسه و چه ساداتی هستن؟
بله.
سوال دوم بنده هم اینه که جناب استاد توحیدی، ما در ایام فاطمیه، حالا ما چند بار در ایام فاطمیه هم خواستیم از جناب عالی سوال کنیم، موفق نشدیم، ما وصل نشدیم. خب آقای دکتر هم تشریف نداشتن.
بزرگوارید، ممنونم.
از کنم خدمت جناب عالی، در شهر ما فسا در برخی از سالها رد شده که یک تشییع جنازه نمادین برگزار میکنن برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ببینید در این برنامه های خود جناب عالی دیگر اساتید بزرگوار شبکه ولایت توضیح کامل و وافی داده شد که فاطمه زهرا سلام الله علیها اجازه ندادن حتی گروه هایی هم که شب آمدن در خانه حضرت جمع شدن که تشریح کنن، حضرت علی فرمودن که بگید برن و بعدا این تصمیم گرفته میشه و تعداد محدودی که خود حضرت فاطمه زهرا شاید کمتر از 10 نفر، حالا غیر از زینبین و حسنین و خود مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، تعدادی از مرد مثل مقداد و سلمان و ابوذر و از خانوم ها ام سلمه عرض کنم خدمت شما و دیگران دختر عرض کنم همسر ابوبکر و دیگری، اینها دیگه بیشتر نبودن چون میخواستن اصلا اون قبر مخفی باشه. حالا اگر این شکل که تعداد زیادی دم بشن و اینها تشریف این شکل انجام بدن، یک مقداری به نظر جنابالی با اون برنامه زمان خود حضرت تفاوت پیدا نمی کنه و شاید، حالا البته من ندیدم ولی شنیدم که بعضی از شبکه های وهابی روی همین مورد دست می دارن. من می خواستم اینا چون حدیثی از دوستان سوال کردم گفتن که بله در قم هم انجام بشه، من گفتم به این شکل که از یه منطقه حرکت کنن چند کیلومتر برن به جلسه جای دیگه فکر نمی کنم باشه. حالا اینا توضیح خواهش میکنم بدید، من ممنون میشم.
چشم،
با اجازه شما.
قربان شما، لطف کردید، خیلی ممنون از سوالات فکورانه و خوبتون و با جناب عالی خداحافظی میکنیم. جناب استاد، این سرور عزیزمون البته سوالی که پرسیدن هم در این برنامه میشه در مورد سادات طباطبایی بهش پرداخت و ضمن این در پنجشنبه ها هم پرسمان تاریخی هست که جناب استاد جباری و همکارانشون تشریف دارن، فکر کنم ساعت 6 تا 7 باشه، اونجا هم باز علاهده میشه مطرح کرد. در خدمتون هستیم.
در رابطه با سوال اول ایشون باید عرض کنیم که یکی از نوه ها و احفاد امام حسن علیه السلام شخصی به نام طباطبا بوده که حالا بعضی ها نوشتن که این بچه بوده و گاهی میگفته قباقبا میخواسته بگه، به جا قباقبا میگفته طباطبا، این همینطور اسم روش مونده. و بعد عرض کنم که عده‌ای که از طریق او به امام حسن علیه السلام میرسن به اینها طباطبایی گفته میشه. داستانشو اگر خواستید در کتاب منتهی الآمال مرحوم محدث قمی هم این جریان رو نقل کرده که به چه مناسبت به اینها طباطبایی میگن. اونجا مراجعه کنید، منتهی الآمال در شرح حال اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام تا میرسه به همین عرض کنم که طباطبا. و اما سوال دومی که مطرح فرمودن، این که گفتن وهابی آمدن اینو گیر میدن، سوال مطرح میکنن. اولا باید عرض کنیم که وهابی ها به جایی که بیان اینو سوال کنن، بیان اینو توضیح بدن که اگر میخوان وارد این بحث بشن که چرا تشییع جنازه حضرت فاطمه زهرا علیه السلام آنگونه غریبانه انجام شد، علتش چی بود؟ اگر حضرت وصیت فرموده چرا چنین وصیتی، با این که تشییع جنازه یه امر مستحبه، ثواب زیادی داره و افراد را نباید محروم از این ثواب کرد، مگر این که یک مصلحت مهمتری وجود داشته باشه. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر هیچ مشکل خاصی وجود نداشت، کسی که از نظر تقوا در اوج است و با تقوا ترین فرد و اونقدر تقید به عبادت و دستورات الهی داره، ایشون چرا وصیت کند که شبانه عرض کنم که تشییع بشه، دفن بشه، قبرش مشخص نباشه؟ به جای که اینه بپرسن که چرا شما تشییع جنازه میکنید با جمعیت بیشتری، با اینکه ایشان با جمعیت محدودی تشییع جنازه شدن، خوبه که این سوالو مطرح کنن، جواب بدن علت چی بوده، رو این مقداری مطالعه کنن، فکر کنن. و اما راجع به این که فرمودن، خوب نقل است که مراسم حضرت شبانه بود با عده بسیار قلیل و اندک، بله همینه. اما حالا چرا بعضی از جاها میان به قولشون تو فسا یا بعضی شهرهای دیگر یه تشییع جنازه نمادین انجام میدن؟ این مقصود اینه که گاهی از اوقات میخوان به جبران این که در واقع اون تشییع جنازه خیلی غریبانه و مظلومانه بوده، حالا عشاق آن حضرت میخوان یک یاداوری بشه. خب موقعی که یک چنین کاری انجام میشه برای یاداوری این قضیه، مثل کارهایی که تو فیلم ها و تئاترها انجام میشه، چه کار میکنن؟ خب افراد زیادی مایلن شرکت کنن، این رو یک نوع احترام و یاداوری آن بزرگوار بزعه رسول الله، پاره تن رسول الله هست، تو این مراسم نمادین افرادی شرکت میکنن. این که افراد زیادی شرکت کنن معناش این نیست که اون زمان هم همون افراد از همین تعداد افراد بودن، خیر، برای بزرگ داشته ایشون و یاداوری و در واقع گویا مثل جبران این که اگر اون زمان نبودیم و نشد، ما اون زمان را نبودیم و درک نکردیم و نشد شرکت کنیم، حالا میخوایم نمادین در این مراسم شرکت کنیم.
بله، حالا این بحث نماد، چون من البته عذرخواهی میکنم تو بحث امروزین، یعنی توی ببینید جامعه شناسی و از همه مهمتر تو علم ارتباطات به عنوان حالا یه بخشش نشانه ها و انعکاسی از یک واقعه هست، میخوان یه پیامی رو ارسال بکنن. پس شاید اونی که من از فرمایشات شما درک کردم اینه که علامت اینه که اگر ما اون روز بودیم چنین میکردیم، چنین شخصیتی سزاوار یک تشییع جنازه با عظمتی بوده، چرا باید غریبانه این میخواد این بله. نماد این پیام ها رو ارسال بکنه.
آره دیگه، مردم را قدری وادار کنه که به این قضایا فکر کنن، جریان چه بوده، اوضاع چه بوده، بررسی کنند. و عشاق هم میخوان به این وسیله ارادت خودشون را به این بزرگوار برسونن.
ممنون جناب استاد، استفاده کردید. جناب عبدالله عزیز و بزرگوار از کردستان، ما با کمال میل خدمتتون هستیم. اگر هم یه وقتی معطل شدید به بزرگواری خودتون ببخشید. هم بفرما. الو جناب آقا عبدالله.
الو سلام.
سلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
شب بخیر.
قربان شما، شب شما بخیر. در خدمتیم، هم بفرمایید.
ببخشید، اجازه است صحبتی بکنم؟
اجازه ما دست شما، بفرمایید. فقط اگه میشه گیرنده رو ببندید، بلندتر صحبت کنید.
چشم.
بله ممنونم، چشم سالم.
بله جان. بر زمامداران اسلام واجب است که این مریض، این مریضی مهلک نفاق و شقاق را چاره کنند و بار دیگر اخوت و صمیمیت اسلامی را در بین مسلمین تجدید فرمایند. طبیعت از تفرقه و اختلاف بیزار است. هر چه دانش و علم جلو برود، خرافات و ابطال عقب می نشیند و حقایق تجلی می کند. دانشمندان طرفین بر مسببین این تفرقه و نفاق نفرین می فرستند و از ته دل خواستار وحدت اتفاقند. هر دولتی موافق به تجدید وحدت و انفاق شود، نام نامی او دینت بخش تاریخ جهان خواهد شد. اسلام دین فطری است، اسلام دین عمومی است، اسلام دین بشر است، اسلام دین عقل و منطق است، اسلام دینی است که هر کس به تعلیمات او، به تعلیمات آن واقف شود، با دل و جان میپذیرد. اسلام تمام بشر را ملت واحده و همه را برادر و برابر میخواند. اسلام جمیع انبیا را رهنما و رهبر ملل میداند. هیچ پیغمبری جز اسلام دین دیگری نداشته. اسلام به خدا پرستی و نیکی و نیک رفتاری و نوح خواهی و دانش امر میکند. اسلام از بت پرستی و بدی و بدکرداری و کینه و آزار و بخل و حسد و نادانی نهی مینماید. اسلام بشر را به وحدت و صلح، هماهنگی و دعوت میکند. اسلام از اختلاف و فتاق و جنگ و نزاع منع مینماید. اسلام دین اختصاصی نیست. اسلام در انحصار عرب یا عجم، سفید یا سیاه، سنی یا شیعنی، پیغمبر اسلام بر کافه ناس معبوس گشته. اسلام بهترین و کاملترین ادیان جهان است. اسلام خاتم ادیان است. پیغمبر اسلام خاتم پیغمبران است. اسلام دینی است که احکام پنجگانه آن واجب و حلال و حرام و مکروه و مباح با هر زمان و مکان و هر نسل و نژاد سازگار و آموزگار است و نسخ ناپذیر. جای تأسف است که اسلام مدتی است در قید و بند خرافات و اختلافات اسیر و محبوس گشته. دشمنان دانا و دوستان نادان آن را در سیاهچال اوهام و اباطیل زندانی کرده اند. اسلام از نعمت آزادی و سیر تکاملی باز مانده، راه کدو و متوقف گشته است. اسلام باید از قید و بند و زنجیر خرافات و موهومات آزاد شود. اسلام باید به سیر تکاملی خود ادامه دهد. تمام ملل از تعلیمات عالیه اسلام برخوردار شوند. اباطیل قابل دوام نیست. نفرت و کدورت باید برطرف شود. آفتاب حقیقت ممکن است برای مدت کمی در زیر ابرهای خرافات مستور بماند، اما بالاخره تابان می‌گردد.
بسیار خوب،
خیلی ممنون.
ممنون، بزرگواری فرمودید آقا عبدالله. اگه امری ندارید با شما خداحافظی بکنید.
خدا حافظ شما ببخشید.
قربان شما، لطف کردید. ممنونیم، خداحافظ شما. دیگه اسلام دیگه حاج آقا، الحمدلله به لطف خدا روز به روز درخشنده تر. ما اطلاعات جهانیمون، خودم عرض میکنم، شاید خیلی هنوز کمه و نمیدونیم چه اتفاقاتی میفته، ولی کرور کرور دارن علاقمندیشون رو به این دین مبین الحمدلله نشون میدن، به خاطر اینکه با فطرتشون سر و کار داره، با وجدانشون سر و کار داره و دیگه خسته شدن از این عرفانهای کاذب، از این سیاستهای غلطی که به هر حال مدرنیته و اینها برشون تحمیل کردن. این لطف خداست. در خدمتون هستیم.
بله، تقدیر رو تشکر میکنیم از جناب آقا عبدالله از کردستان و فرمایشاتی که فرمودن. آری چنین است. خداوند متعال در قرآن فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خدا این پیامبر را فرستاد همراه با مطالب هدایتگر و دین حق تا این دین را بر تمام ادیان پیروز کند. هرچند عده‌ای نخواهند، کفار مشتکین نخوان، خدا میخواد کار انجام بشه و پیامبرش به ما وعده داده است که این دین جهانی خواهد شد. یک زمانی فرا برسد که این اسلام و این عدالت اسلامی کل کره زمین را فرا بگیرد، همون زمانی که فردی از ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قیام کند، حضرت مهدی صاحب الزمان، و حکومت عدل اسلامی جهانی را تشکیل بده. بله این هست و ما مسلمان ها هم باید همونطور که اشاره کردند در صدد ایجاد وحدت و اخوت باشیم، اخلاق اسلامی را گسترش بدیم، با عرض کنم که شرک مبارزه بشه، با خرافات مبارزه بشه. فرمایشات درستی است و برای رسیدن به این مطلب که ایشون تأکید فرمودند وحدت و اخوت و برادری حاکم بشه، باید مسلمانان گروه های تفرق افکن را که ضد این جریان حرکت می کنن اینها رو شناسایی کنن. آفت های وحدت کیا هستند؟ ما یکی از جایی که زیاد تأکید داریم در این برنامه اینه که گروه های تفرق افکن وهابی، اونهایی که تفرقه در حد تکفیر قرار میدن، همه مسلمانان را از دایره اسلام خارج میکنن، یکی از ضروری ترین کارها اینه که اینا رو معرفی کنیم. اونهایی که به غیر مسلمان ها کار ندارن، به دشمنان اسلام کاری ندارن، هرچه بتونن جنگ داخلی میان مسلمانان ایجاد میکنن. اینها رو باید شناخت تا موقعی که اینها باشن و اینا بتونن تو جامعه اسلامی کار کنن، اختلاف و درگیری ها زیادتر میشه، مگر اون روزی که مردم هوشیار بشن و این گروه های تفرق افکنی که در واقع اهداف دشمنان اسلام را دارن پی میگیرن و مانع رشد و شکوفایی اسلام در جهان هستن، جلو به اینها تا گرفته نشه، اون رشدی که باید برای اسلام و مسلمان ها در جهان ایجاد بشه ایجاد نخواهد شد.
بسیار خوب. ما خدمت آقا محمد رضای عزیز و بزرگوار از گلستان هم هستیم. انشالله این عزیز بزرگوار وصل بشند و صحبتشون رو بشنویم، سوالشون رو دریافت کنیم و خدمتشون باشیم. آقا محمد رضا بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
شما بخیر، قربان شما.
قربان شما، سلامت بشید، در خدمتیم.
آقا من یک سوالی داشتم.
جان بفرمایید.
چون ما در منطقه اهل سنت هستیم.
بله.
در منطقه اهل سنت هستیم، بنده ترکمن و بندرگاه اینجا. سوالی پیش اومد که آیا حضرت علی علیه السلام در خانه کعبه به دنیا آمد؟
بله.
حضرت علی در خانه کعبه به دنیا آمد، آیا در منابع اهل سنت آمده است یا نه؟
یا نیومده؟
بسیار. ایران میگفتن نه نیومده.
بله. سوال دیگه هم دارید آقا محمدرضا؟
با یکم که من قرآن میخوانم برای مادر حضرت محمد.
بله.
حضرت مادر حضرت محمد اون موقع دنیا بچه به دنیا آورد، هنوز اسلام در کار نبود، بچه بود. آیا این قرآن به مادرش میرسه یا نه؟
بله. آقا این سوال دوم رو متوجه شدید؟ بله. بله. بسیار خوب. اگر امری ندارید و سوالی نیست ما با شما خداحافظی کنیم.
خدا شما رو سلامت داده
باشید. سالم باشید. محتاج دعای خیرتون.
شما خداحافظ. خدا.
قربان شما، ممنون. سلامت باشید. با شما خداحافظی می‌کنیم، در خدمتتون هستیم. این بحثشون در ابتدا ولادت امام علی علیه السلام در کعبه، آقا از منابع اهل سنت ببینید.
بله در منابع اهل سنت هست. مثلا آقای سبت ابن جوزی کتابی داره به نام تذکرت الخواص. سبت ابن جوزی حنفی در کتاب تذکرت الخواص در شرح حال حضرت علی علیه السلام بیان می کند که آن حضرت در کعبه به دنیا آمدن. این به عنوان یه نمونه. عالم دیگری آقای حاکم نیشابوری مؤلف کتاب المستدرک علی الصحیحین، کتاب بسیار معروفی است که مؤلف در تکمیل کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم نوشته، در جلد سوم این کتاب در تحت عنوان کتاب معرفت الصحابه به شرح حال حضرت علی علیه السلام، معذرت میخوام، در شرح حال شخصی به نام حکیم ابن حزام، به شرح حال او که میرسد میگه عده‌ای گفتن که او در خانه کعبه به دنیا آمده، بعد ایشون میاد میگه که اما روایات در این باره متواتر است. من عین عبارات رو عرض میکنم اگر دوستان هم تونستن ارائه کنن. المستدرک علی الصحیحین جلد 3 ایشان می نویسد تواترت الاخبار به ان فاطمه بنت اسد ولدت علیا فی جوف الکعبه. ببینید کتاب و معرفت الصحابه میگوید این عبارت سبز رو ببینید، فقط تواترت الاخبار، اخبار متواتره، یعنی یک روایت دوتا روایت یکی دوتا نقل نیست، اونقدر زیاد است که انسان یقین پیدا میکنه درسته و دیگه احتیاجی به بررسی سند نداره که چی؟ روایات تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد، که فاطمه بنت اسد و مادر حضرت علی علیه السلام ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. حضرت فاطمه بنت اسد به دنیا آورد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را در درون کعبه، فی جوف الکعبه. این عالم بزرگ اهل سنت که محدث بوده، رشتهش حدیث بوده، میگه روایات این باب در حد تواتر است. آقای ذهبی هم این مطلب رو تأیید میکنه. ذهبی هم که این کتاب را تلخیص کرده تأیید میکنه که بله، این حضرت علی علیه السلام در درون کعبه به دنیا آمدن با خبر متواتر و قطعی. بله.
اون سوال دومشون در مورد قرآن خوندن.
بله، ایشون فرمودن من قرآن میخونم، ثوابش را هدیه میکنم برای مادر گرامی پیامبر اسلام. بله، کارهای خیر، ثواب تلاوت قرآن و مانند اینها انسان انجام بده، ثوابشو هدیه کنه به روح اموات، میرسد پدر، مادر، پیامبر، بستگان، ائمه و هر کس هدیه کنه. همینطور که در دنیا ما میتونیم چیزی رو به دیگری هدیه بدیم، از نظر معنوی هم میتونیم ثواب کار خیری را، انفاقی را هدیه کنیم برای یکی از گذشتگان، حالا به احترام پیامبر گرامی اسلام، احترام به مادر ایشان، احترام به آن بزرگوار هست و لذا کار خوبی است که ایشون میفرمان من قرآن میخونم، ثوابشو برای مادر گرامی پیامبر اسلام هدیه میکنم.
بله، یه چیزم تجربه شده خیلی اثراتی داره تو زندگی آدم، چنین هدایایی که انسان انجام میده.
بله قطعا، اینا هدیه که برای مادر پیامبر میفرستن گویا برای پیامبر فرستادن، پیامبر بر ما دعا میکنه، دعاهای اون حضرت مستجابه، لذا این یکی از کارهای بسیار خوبه.
بله بسیار خوب استاد. جناب حسنی عزیز و بزرگوار از دماوند ما خدمتون هستیم، بفرمایید اگر نکته ای سوالی هست در خدمتون باشیم.
بله
الو
بله بله
جانم بفرمایید، در خدمتیم جناب حسنی.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
علیکم خوب استاد گرامی، قربانتون، مجری
محترم، سلامت باشید.
سلام علیکم، سلام خدمت آج آقای توحیدی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جانم آقای حسنی،
سوال داشتم از آج آقای توحیدی.
بله بفرمایید.
من یه برادرم تقریبا 13-14 سال مفقود شدن.
بله.
بعد اینو من میخواستم، دو تا بچه هم دارن اینجا، میخواستم از آقا سوال کنم من برای این ختم میگیرم یا کاری نکنم. این سوال اولم همینه.
بله.
هیچ معلوم نیست که کجا هستن کجا نیستن. سوال دومم این است از آقا توحیدی که آقا بر نخونن به اهل تسننای ایران.
بله.
خیلی عذر میخوام.
بله.
اهل تسنن ایران اصلا به امامزاده ها زیارت ها نمیرن، ولی افغانستان اهل تسننشون تمام زیارتگاه ها رو میرن زیارت میکنن.
بله.
حالا اینا ناراحت نشن اهل تسننی برادران اهل تسنن ایران من. من یه سوال داشتم، چرا اینا زیارت‌های مهم امام رضا، امام شیراز، قوم حضرت معصومه سلام الله علیها، اصلا زیارتگاه امامزاده ها نمیرن، ولی افغانستان همه میرن، اهل تصنعات در تمام زیارتگاه ها میرن زیارت میکنن. این سوال بود. یه
چشم.
تشکر میکنم از برنامه خوبتان.
سلامت باشید. ممنون.
سلام علیکم و
رحمت الله و برکاته. سالم باشید.
خدا نگهدار شما.
انشالله که خبر خوشی هم از داداشتون بشنوید و خداوند دل شما و خانوادتون شاد بکنه. با شما خداحافظی میکنیم. جناب استاد، حالا یه وقتی یه آثار وضعی هست، یه آثار تکلیفی هست، یک شخصی مفقود میشه، منتها زمان ها متفاوته. البته یه بخشش ممکنه سوالات فقهی باشه که میتونیم ارجاع بدیم به بخش فقهی. اینجا در خدمتون هستیم.
ایشون ظاهرا مقصودشون در قسمت اول این بود که همچه مشکلی هست، میخواستن بگن چه کار کنیم، چه دعایی، چیزی انجام بدیم که انشاءالله خبری از برادر گرامیشون بهشون برسه انشاءالله. ببینید، ما همطور که خداوند متعال خودش دستور فرموده، ادعونی استجب لکم، ما سلاح المؤمن الدعاء، سلاح مؤمن دعاست. تا به حال دعا کردید، باز هم دعا کنید. و باز بر اساس آیه قرآن هم بحث توسل که در سوره مبارکه نساء هم مطرح شده، ما هم دعا میکنیم، خودمون مستقیم از خداوند متعال میخواهیم، هم میتونیم از پیامبر و اهل بیت هم بخواهیم که اونها هم دعا کنن. شما توسل به پیامبر و اهل بیت هم پیدا کنید که اونها هم برای شما دعا کنن که انشاءالله حاجت شما روا بشه و انشاءالله یک خبر خوشحال کننده ای از برادرتون، اخویتون به شما برسه، هم شما خوشحال بشید، هم فرزندانش، هم دیگران. از سوی دیگر، ما ضمن اینکه موظف به دعا هستیم، باید در نهایت راضی به قضاء الهی هم باشیم. ما حاجتمونه میگیم، اصرارم میکنیم، اما در نهایت هم باید هرچه که خداوند متعال مصلحت دانست او را هم راضی باشیم. این راجع به قسمت اول سوالش.
حضرت جسارت نشه، فقط یه مقداری، حالا شاید ایشون بخوان اینم بپرسن که یه مقداری شاید هم از یه جهت بلا تکلیفن، چون سوال کردن که مثلا ما مجلس ختم بگیریم نگیریم.
آها، مجلس ختم متوجه نشد.
بله بله، حالا تو این فرض
نه، عرض کنم که اگر قطعی نیست فوتشون، شاید مناسب نباشه که مجلس ختم گرفتن. موقعی می شود احکام موت را برای فردی جاری کرد و مثلا ارثش را تقسیم کرد و این گونه امور که موت او قطعی باشه، لذا الان نمیتونن احکام، حالا مراسمی بگیرن، دعایی، چیزی که اگرشون زنده است انشاءالله زودتر برسه، و اگر احیانا خدای نکرده از دنیا رفته، مشکلی پیش آمده، خب ثوابش به روحشون برسه، اما احکام میت را هنوز نمیتونن جاری کنن.
نکته دیگری که مطرح کردن زیارت اهل تسنن، من یه بچی ازش میتونم شخصا بفهمم که خب خوبه توصیه بکنیم حتی برادران اهل سنت بیشتر این زیارتگاه ها برن، چون همه اینا وصله بالاخره به جدی به پیامبر اسلام هم میشن. اما این که آیا در ایران اینا نمیرن، خب مطلق نمیشه اینجوری هم گفت.
بله، ببینید، اولا این که بگیم برادران اهل سنت، خواهران اهل سنت نمیان زیارت به کلی، چنین نیست. چرا؟ چون ما دیدیم، عرض کنم که در مشهد زیارت امام رضا علیه السلام فراوان می آیند و حتی از بعضی از استانها، مثلا استان گلستان، برادران و خواهران ترکمن اهل سنت هستند. معمولا اصلا رسمشون اینه کسی که ازدواج میکنه سال اول میاد زیارت امام رضا علیه السلام، و همچنین فراوان ما دیدیم که میان قوم زیارت حضرت معصومه، در حرم حضرت معصومه دیده میشه، زیارت امام حسین، حتی زائر پیاده هم داریم. خب اما ممکنه یه عده‌ای حالا توجه کمتر داشته باشن، این موضوع براشون تبیین نشده باشه که ارتباط با اهل بیت پیامبر یه ارتباطی با پیامبره. خداوند در قرآن کریم فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی، پیامبر بگو من از شما مزدی نمیخواهم الا مودت و دوستی در رابطه با قربا. یک معنای قربا اقربا و خیشاوندان است که آقای سیوطی در تفسیر این آیه از پیامبر نقل میکند که وقتی سوال کردن مقصود از قربا چه کسانی هستند، حضرت فرمودند علی و فاطمه و ولداهما. حضرت علی فاطمه زهرا اولاد اینها. خب موقعی که کسی زیارت اولاد پیامبر میره احترام به پیامبر است و این مصداق من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلاست. این خیلی خوبه که تبیین بشه و از سوی ممکنه بعضی از افراد هم خدا نکرده احیانا اندکی تحت تأثیر حرفهای واهی و سست گروه های وهابی قرار گرفته باشند، اما بسیاری از اهل سنت میان. لابد در افغانستان این مطلب بیشتر جا افتاده، بیشتر درک کردن مطلب را، اما ممکنه برخی از مناطق هنوز کاملا براشون روشن نشده باشه ارزش این زیارت ها.
بله استاد عزیز، حالا بزرگواری سوال کردن که ضمن عرض سلام خدمت حضرت عالی، سوال کردن که آیا ابوبکر بلال رو آزاد کرد و این آزاد کردن آیا یک فضیلت هست یا نه؟
بله، آنچه که نقل شده در کتاب ها میگن که خلیفه اول ابوبکر بلال را آزاد کرد. آزاد کردن بنده یک کار بسیار مثبتی است، الا اینکه خب دیگه ما بقیه شو نمیدونیم، چون یکی از طبعا هر کاری اگر برای خدا انجام بشه ارزشمنده و اخلاص یکی از شرط های قبولی همه اعمال است. طبعا اگر هر کاری قربتن الله با رعایت تمام شرایط انجام بشه خب یک کار بسیار مثبت محسوب میشه، اما دیگه ما از باطن افراد و نیت افراد و برخوردهای بعدی اینا اطلاعی نداریم، ولی منقول است که میگن ابوبکر بلال را آزاد کرد، غلام او بود و آزاد شد.
آقای گاهی افعالی هست که ازش میخوان یک افرادی در هر جبهه‌ای فرق نمیکنه یک فضیلت ویژه‌ای رو مثلا استخراج. مهمترین فضیلت اینه خب انسان در راه خدا یک کاری رو انجام میده، خدا هم بهش پاداش میده.
بله، عرض کنم که حالا مثلا کسی بخواد به این گونه امور تو باب اثبات خلافت و رهبری و امامت و اینا استفاده کنه، خب طبعا انجام دادن یک کار ولو 100% برای خدا هم باشه دلیل بر خلافت نیست. این گونه افراد این گونه کارها مسلمان ها زیاد انجام دادن، کارهای مثبت. نمیشه هر کسی کار مثبتی انجام داد بگوییم چون این کار مثبت رو انجام داده مثلا خلیفه رسول الله هست شایستگی این مقام. اینا به عنوان دلیلی برای تو مباحث خلافت و اینا نمیتونه مطرح بشه، ولی اگر هر کسی کار خوبی انجام بده و کار خوب خوب هر کسی انجام داده باشه.
بسیار، ما یه تماس هم باز داریم از مشهد مقدس. جناب آقا مرتضای عزیز در خدمت این بزرگوار هستیم. آقا مرتضا بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
الحمدلله ممنون، خوب هستید.
قربان شما، سلامت باشید، خدمتون هستیم، بفرمایید.
بزرگوارید، یه سوالی می‌خواستم خدمت استاد محترم مطرح بکنم.
بله.
توی منطقه عزیز بزرگواری از اهل سنت مطرح می‌کردن مطالبی رو نسبت به شیعه که می‌گفتن شیعیان خیلی اهل قلوب هستن و نسبت به اهل بیت قلوب می‌کنن، نسبت به حضرت زهرا قلوب می‌کنن و نمونه هایی رو به اصطلاح خودشون مطرح میکردن، میگفتن شما معتقد هستید که ائمتون هیچ گناهی انجام نمیدن، حتی خطا هم انجام نمیدن، چیزی ازشون صادر نمیشه که حتی اشتباه و خطا باشه، این قلوبه. یا حضرت زهرا سلام الله علیها میگفتن شما معتقد هستید که از حضرت مریم هم بالاتره، با اینکه حضرت مریم خب جایگاه رفیعی داشتن و در قرآن اومده در شأن ایشون، خب طبیعتا نباید همچین ادعایی بکنید به این قلوبه. یا حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به اینکه بالاخره با فرشته ها سخن میگفتن و حرفای این چنینی میگفتن که اینها شدنی نیست و ادعایی بیش نیست و قلوبه، زیاده گویی و نباید این کار را انجام بدید. استاد چجوری پاسخ میدن؟ دوستان
بسیار چشم باید. ممنونیم. اگر امری ندارید با جناب عالی خداحافظی میکنیم.
تشکر.
قربان شما. خداحافظ شما. دیگه آقا حالا یه فرصت هایی باید حتما انشالله خدمتون باشیم در مورد قلوب بیشتر برای ما بگید. اما گاهی در این مصادیقی که ببینید در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هست، چگونه اینها رو از قلوب تفکیک بکنیم، هست نیست و معیاری ارائه بفرمایید.
ببینید قلوب یعنی زیاد روی. موقعی ما میتونیم تجاوز از حد و زیاد روی را مشخص کنیم که اون حد واقعی هر چیزی مشخص بشه. بعد اگر کسی تعریف و تمجیدی بیش از آنچه که هست انجام داد، این میشه قلوب. خب اگر یک کسی ثابت شد یه مقامی را دارد، اگر اون چیز که ثابت شده که این مقام را داره کسی بیان کنه، این قلوب نیست. اگر شیعه میگه که برای اهل بیت عصمت قائله، میگه ما اینو دلیل داریم، استدلال میکنن تو کتابها، فرصت بیانش نیست، میگن ما از آیه تطهیر، از حدیث ثقلین که پیامبر میفرماید اهل بیت من هرگز از قرآن جدا نمیشوند، انهما لن یفترقا حتی یرضا علی الحوض، ما از این حدیث استنباط میکنیم که اینها معصومن. چرا؟ چون تو قرآن هیچ خطا راه نداره. مقصود از این که اهل بیت از قرآن هرگز جدا نمیشن قطعا این نیست که یعنی زیر بغلشون همیشه یه جلد قرآن دارن، یعنی در اعمال و رفتارشون. قرآن که هیچ خطا و اشتباهی درش راه نداره، گروهی که هرگز از قرآن جدا نشوند اونها معلوم میشه که در اونها خطا راهی نداره. این خوب استدلال دارن بر این قضیه. یا برای حضرت فاطمه زهرا اگر میگوین عصمت، میگن پیامبر که معصوم است، همه قبول داریم. موقعی که پیامبر میفرماید ایشون بخشی از وجود منه، جز حکم کل را داره. موقعی که پیامبر معصوم است، نمیشه بگیم آقا مثلا بخشی از وجود پیغمبر معصومه، نه همه. پیامبر میفرماید فاطمه زهرا بخشی از وجود منه. یا موقعی که میفرماید هر جایشون غضبناک بشه خدا غضب میکند، هر جایشون راضی باشه خدا راضی میشه، یعنی ایشون غضب و رضای بیجا ندارد. این دال از این برداشت عصمت. خب موقعی که دلیل وجود داره معنا نداره که کسی بیاد بگه که آقا این قلوه. موقعی که دلیل هست، وقتی قلوف حساب میشه که معلوم بشه ایشان یک چنین مقامی، این فرد چنین مقامی را ندارد. در مورد برتری آن حضرت از حضرت مریم هم خب عده‌ای استنباط کردن. پیامبر خدا که قطعا برترن، اون کسی هم که بخشی از وجود ایشان حساب میشه، میگن خب این دلالت بر برتری میکنه. و این نه یک استنباطی است که فکر کنیم فقط شیعیان این برداشت رو میکنن. حتی آقا عالم معروف اهل سنت، مفسر معروفی از اهل سنت، آقای آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی، در ذیل آیه که خداوند میفرماید ای مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین، در ذیل این آیه ایشان بیان میکند که میگه در این که حضرت مریم بالاتر است یا حضرت فاطمه الزهرا، دو نظر وجود داره. میگه اون نظری که من خودم بیشتر گرایش به او دارم اینه که حضرت فاطمه زهرا والذی امیل الیه ان فاطمه البتول افضل النساء المتقدمات والمتاخرات. میگه نظر خود من این عبارت از آن آوردن، والذی امیل الیه. ببینید حالا اینجا بگیم شیعه میگن قلوف میکنه، اگر قلوفه این عبارت چیه؟ این آقا هم شیعه است، مفسر اهل سنت آقای آلوسی. والذی امیل الیه، اون رأیی که من تمایل به او دارم این است که فاطمه البتول افضل النساء المتقدمات والمتأخرات، ایشون بالاترین زنان گذشته و آینده است. چرا؟ من حیث انها بزعت رسول الله، چون ایشون بخشی از وجود رسول الله هست، بل و من حیثیات اخر ایزن، بلکه از جهات مختلف دیگر ایشون افضل است. ولا یعکر علی ذلک الاخبار السابقه، تا این که میرسد لجواز ان یراد بها افضلیت غیرها علیها من بعض الجهات، تا این که ببینید این یه خط آخر، یه خط و نیم آخر.
بله چون وقتمون هم
میگن بله از البزئیت من روح الوجود و سید کل موجود، میگه این جزئی از وجود کسی که روح عالم هستی است و سید تمام موجودات است، لا اراها تقابل به شیء، به نظر من قابل مقایسه با هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی با او برادری برابری نمی کند. و عین سریا من ید المتناول، کجا دست کسی به ستاره سریا میرسد.
حالا آقا انشالله فرصت هایی خداوند توفیق بده این بحث رو، به نظرم خیلی کلامتون اینجا ابتر و ناقص مون و باید تکمیل میشد. خیلی مطالب قشنگ و انشالله بتونیم دعا بفرمایید که بیشتر محضر استاد این مطالب رو
انشالله در آینده باز توفیق پیدا کنیم بیشتر وارد این مباحث خواهیم شد.
ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران با برنامه خودتون. دعا فرمایید باز هم مهمان دلهای پاک و با صفا و معنوی شما بشیم تا برنامه دیگر که انشالله خدمتون برسیم. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. ممنون جان. اللهم صل علی محمد.